بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. چون یکی از مناسبت‌های این مجلس شریف بزرگداشت یاد حضرت علامه حسنزاده آملی رضوان الله تعالی علیه هست، من با خاطره ای از ایشون نکته ای رو خدمت شما سروران خودم عرض کنم. ایشون در آغاز نوجوانی در یک رؤیای صادقه به محضر آقا امام رضا علیه السلام میرسن و یا یکی از اولیاء خدا، بعد از حضرت تقاضا میکنن که حضرت توفیق تحصیل علم بهشون بدن و خب در اون رؤیا، اون مصافحه فوق العاده، از لعل خود حضرت خوشه چینی میکنن و اون نعمت رو در عالم رؤیا میبینن که به ایشون عنایت میشه. خب کسی که در اوج طهارت و پاکی، در اوج زیبایی روح، یعنی سن حدوداً 15-16 سالگی این رؤیای صادقه براش رخ میده، یعنی خیلی عنایت ها به او خواهد شد و او از عالمان جامعه خواهد شد. این رؤیا خبر از یک نعمت بسیار حقیقی و مهم و ارزشمند میده در زندگی علامه عزیز ما حسنزاده آملی، که باید او رو بحر العلوم زمان خودمون بدانیم. خب الحمدلله آدم آغاز حرکت طلبگی خودش در یک عالم بسیار پر از صدق این دریافتی رو داشته باشه از مولای خودش، دیگه آدم خیالش راحت میشه، ظاهرن میتونه بقیه عمر رو با خیال راحت زندگی کنه، چون در واقع وعده عنایت کردن این علم به او داده شده. ولی شما وقتی زندگی حضرت علامه حسنزاده آملی رو مطالعه میکنید، میبینید که چقدر زندگی پرمشقتی برای تحصیل علم داشتن. ایشون که وعده عنایت علم بهشون داده شده، در این حال چه زحمتی میکشن تا به همین علم برسن. زحمت های ایشون در تحصیل علم انقدر طاقت فرسا بوده که شنیدن بخش های از داستان زندگی ایشون خیلی ناباورانه ممکنه تلقی بشه. مثلا در حلبی آباد اطراف تهران گاهی ساکن می شدن برای اینکه از بعضی از اساتید در تهران بهره ببرن، این در حالی که خانوادهشون در شمال مستقر هستن و ندارن که بیان یه خانه ای رو در تهران اجاره کنن، و بعد چون حجره هم ندارن، بین دو تا درس که ساعتها فاصله است تو کوچه منتظر میشن و درس و مشقشون رو تو کوچه کنار خیابون شروع میکنن تنظیم کردن تا به محضر چند نفر از اساتید برجسته بتونن در طول روز برسن و بعد آخر شب به همون حلبی آباد اطراف تهران که خانه هایی با حلبی ساخته بودن، اون هم در وضعیت اجاره‌ای، برسند و اونجا استراحت کنن. ببینید نکته‌ای که میخوام از زندگی شریف این عالم فرزانه و این عارف بزرگوار عرض کنم این است که با اینکه تضمینی دریافت کردن یک فضیلتی رو، یک نعمتی رو، برای تحصیلش، برای حفظش، برای ارتقائش باز زحمت میکشن. اگر خدا یه نعمتی رو به ما داد، معناش این نیست که پاش زحمت نباید بکشیم، بدون زحمت باز به جایی میرسیم. این اون موضوعیه که میخوایم باهاش یه مقدار بهتر برخورد کنیم، در موردش فکر کنیم. اگر خدا یه نعمتی رو به ما داد، حتی ما در یک رؤیای صادقه یک آینده خوبی رو برای خودمون دیدیم، نباید خیالمون تخت تبارک راحت بشه، بگیم خب به ما که قولی همچین نعمتی رو دادن، دیگه میتونیم بدون سعی و تلاش با آسودگی و راحتی زندگی بکنیم، به اون نعمت خواهیم رسید. اگر وعده بدن، باز برای رسیدن به اون وعده ما باید به زحمت بیفتیم. اگر وعده ندن، نعمت رو همینجوری نقد به ما عنایت کنن، تازه بعد از دریافت نعمت باید به زحمت بیفتیم. اولیاء خدا همه تضمینی از جانب پروردگار عالم نعمت ولایت، نور ولایت در جانشون قرار داده شده، ولی چقدر زحمت افتادن بعدش. این زحمت ها رو از باب شکر نعمت تلقی بکنیم، از باب احساس مسئولیت در مقابل نعمت تلقی بکنیم، این زحمت ها رو از هر طریقی بخوایم توجیه بکنیم، نعمت اینجور نیست که زحمت نداشته باشه و بار زحمت رو از رو دوش ما بخواد برداره. رسول مکرم اسلام، خب اشرف من فی الارض، بهترین انسان، عقل کل، عالی ترین پیامبر، ختم المرسلین، دیگه از این انسان شریف و والا بالاتر ما نداریم و در حد او هم قابل تصور نیست کسی. این همه نعمت خدا در وجود نازنین او جمع کرده، چقدر زحمت افتادن به خاطر این نعمات. وقتی امیرالمومنین علی علیه السلام از زحمات رسول خدا در راه اجرای رسالت سخن میگن، آدم تعجب میکنه. در قضا نخوردن ها یه توصیف مفصلی دارن از حضرت رسول که ایشون از بس غذای معمولی ما انسان ها که گیرمون میاد بخوریم نمیخوردن، چه آثاری بر بدنشون ظاهر شده بود. خیلی از اوقات نداشتن که بخورن و در راه انجام رسالت نه اینکه فقر داشته باشن، هرچه داشتن خرج میکردن. یا در عبادت چقدر می ایستادن به حدی که پاهاشون صدمه میدید، یا در جنگ ها چقدر زخم برداشت بدنشون، یا در مواجهه با منافقین چقدر خون جگر خوردن، در مواجهه با مشرکین چقدر شکنجه شدن. اینجوری نیست که اگه یه نعمتی به ما دادن بعدش بدون زحمت بتونیم ما طی طریق بکنیم. هم اگر وعده نعمت به ما دادن بعدش باید زحمت بیفتیم، هم اگر نعمتی نقد به ما دادن بعدش بازم باید زحمت بیفتیم. حالا هر کسی نعمات بالا و والا نمیخواد، بگه به خدا، بگه من اونقدر نمیخوام زحمت بیفتم، خب طبیعتاً محروم خواهد شد از خیلی از نعمات، از خیلی از مراتب محروم خواهد شد. حالا از این مرحله که بگذریم، یکی از بزرگترین نعمات، بلکه بزرگترین نعمتی که خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید ثم لتسألن یومئذن عن النعیم، امام رضا علیه السلام می‌فرماید این که خداوند متعال روز قیامت از نعمت سوال می‌کنه، این کدوم نعمته؟ نعمت محبت و ولایت اهل بیت اسناد و طهارت. واقعاً این نعمت مجانی به ما رسیده، از نظر اینکه ما زحمتی بخوایم بکشیم، از نظر اینکه ما دوندگی بخوایم بکنیم، مجانی به دست ما نرسیده از جهت اینکه اهل بیت پاش هزینه نکرده باشن. بالاترین قربانی ها رو خدا برای اینکه این نعمت به دست ما برسه داده از اولیاء خودش. اولیاء خدا بالاترین فداکاری ها رو برای اینکه این نعمت به دست ما برسه انجام دادن. اینکه محبت ابا عبدالله الحسین در دلهای ما قوغا به پا میکنه، طوفانی ایجاد میکنه، بدون زحمت امام حسین نمیشد این کار. همینجوری خداوند متعال بدون اینکه امام حسین علیه السلام زحمت بکشن، بله، محبت ایشونو بندازن تو دل ما و ما متحول بشیم، تحت تاثیر قرار بگیریم. عمل الله یجری الامور الا به اسبابها، خدا هر کاری رو بخواد بکنه یه سببی رو باید برای اون کار فراهم بکنه. سبب این محبت امام حسین که میبینید چه انقلابی در دلها به پا میکنه، زحمتها و رنجهاییست که امام حسین علیه السلام و اهل بیتش کشیدن. از این جهت این نعمت مجانی نیست، اهل بیت هزینه کردن. خدا حاضر شده اولیاء خودشو قربانی ببینه. اینا هزینه هاییست که برای این نعمت انجام شده، ولی به دست ما از حیث ما مجانی به دستمون رسیده. ما کاری نکردیم این نعمت به دستمون رسید، چشم باز کردیم دیدیم وجود ما غرق نعمت محبت و ولایت اهل بیت. نه کسب و اکتسابی کردیم، نه تزکیه نفس و تهذیب نفسی انجام دادیم، نه معرفت زیادی اندوختیم، نه معرفت معنویت بالایی به دست آوردیم که به اینجا برسیم. حالا ممکنه یه مقدار حرکتی هم انجام داده باشیم، ولی واقعا این نعمت یک نعمت خدادادی است که البته مژده این نعمت در آیات کریمه قرآن هست. میفرماید ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. علامه طباطبایی در تفسیر این آیه که خداوند متعال میفرماید خدا ایمان را در قلب شما محبوب و زیبا قرار میدهد، روایتی رو نقل میکنند که در این روایت آمده است این ایمانی که در قلب ما محبوب میشود محبت علی ابن ابی طالب است. یعنی هر کی مؤمن بشه خدا این محبت رو خودش به او میده، محبت به علی ابن ابی طالب و فرزندان علی ابن ابی طالب رو. این هدیه الهیه. علامه طباطبایی میفرماید طبق این روایت یا طبق این آیه قرآن اکتسابی نیست، حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم کار خداست، خدا این کارو میکنه. خب روز قیامت هم میخواد لتسالن یومئذن عن النعیم، از این نعمت از ما سوال کنه. امام رضا فداش بشم چی فرمود؟ فرمود این نعمت غذا و آب و یه خواب راحت و اینها نیست، این نعمت نعمت ولایت ما اهل بیته. خدا روز قیامت از این نعمت سوال میکنه، میفرماید با این چی کار کردی؟ امام صادق علیه السلام میفرماید کریمانه نیست خدا روز قیامت دو لقمه غذا به ما داده از ما بپرسه با این دو لقمه غذا چی کار کردی؟ بالاخره شما کریمی، رزق رسوندی، ما هم خوردیم دیگه، نمیشموره که بعد از مهمونی که چند لقمه خوردی بیا حساب کتاب کن. اما اون نعمتی که از ما سوال میکنه نعمت ولایت و محبت اهل بیته. ببینید من به چه نکته ای میخوام اشاره کنم. سروران من، ما الان دو ماه محرم و سفر رو پشت سر گذاشتیم. واقعا هر چه داریم از عزای ابا عبدالله الحسین، از محبت امام حسین که اهل بیت چقدر فدایی دادن و فداکاری کردن و فدا شدن به خاطر اینکه این نعمت به دست ما برسه، ما با این نعمت چه میکنیم؟ بنده تصور میکنم ما داریم کمترین هزینه رو، کمترین قدردانی رو، کمترین تلاش رو، کمترین زحمت رو برای قدردانی از این نعمت متحمل میشیم. اصلا به ما بگن آقا شما عاشق حسین علیه السلام، شفیع شما ابا عبدالله الحسین علیه السلام و خیالت راحت، اینو به ما وعده بدن. خب بعدش باید چیکار کنیم؟ خیالمون راحت؟ بعد خودمون بکشیم برای امام حسین. به حاجی عزیز ما آقای حسنزاده آملی از لعل لب ولی خدا جرعه به او نوشاندن. خب باید خیالش راحت بشه دیگه، دیگه به من علم میدن، حکمت میدن. نه بعدش چقدر زحمت افتاد، چقدر زحمت زجر کشید، مثل کسی که انگار هیچی بهش ندادن. ما الان چقدر باید برای امام حسین به زحمت بیفتیم؟ هر کی پیش خودش بگه. در پایان دو ماه محرم و سفر میخوام این رو سوال کنم، ما چقدر باید برای امام حسین زحمت بکشیم؟ ببینید این ابر بارانزا، ابر رحمت خدا میاد بالای سر ما. الان اومد یک نمی از باران، باران رحمت خدا بر این مجلس بارید و رفت. زیادم نبارید که مجلس ما بالاخره به هم نخوره. همین عطر باران در این خاک خوب و مقدس در کنار این امامزاده عظیم الشأن، فرزند امام موسی بن جعفر علیه السلام، برادر امام رضا علیه السلام، خب هوای ما رو معطر کرد. ما زحمتی نکشیدیم برای اینکه این ابر بیاد. این ابر رو خدا فرستاد و فضای ما رو تلطیف کرد و عبور کرد. حالا ما باید چیکار کنیم؟ از الان به بعد کار کشاورزی شروع میشه. باران که آمد ما تازه به زحمت میافتیم. اگه کویر بود که زحمت نمی کشیدیم، میگفتیم اینجا هیچی محصول نمیده. اما یه جا که باران آمد، خب باید کشت و زر کنیم. تازه آغاز ماجراست. اگه بشینیم همینجوری به باران نگاه بکنیم، نه نهالی بکاریم، نه کشت و زرعی داشته باشیم، زیر باران از گرسنگی خواهیم مرد. با اینکه باران هست، بنده تصور میکنم در حرکت‌های فرهنگی اونایی که هیئت داری میکنن، اونایی که زحمت میفتن برای هیئت داری، اونایی که اقامه عزا میکنن، آفرین بارک الله. اما اونایی که هیچ کاری نمیکنن، فوقش مثلا دیگه لطف کنن یه سری به مجلس عزا بزنن و برگردن، اینها قدردانی از نعمت نمیکنن. و این غالبه در جامعه ما، حالت فرهنگ غالب داره. من شنیدم امام جمعه محترم فرمودن چند سالیست همین پیاده روی که شما روز شهادت امام رضا علیه السلام دارید از شهرهای اطراف و موقعیت‌های مختلف که میان اینجا و این امامزاده عظیم الشأن رو زیارت میکنن. خب این خوبه دیگه، یه پیاده روی کردیم، یه حرکت انجام دادیم. الان مردم چند سالی هست از بس این پیاده روی اربعین رو میبینن و روشون تأثیر میگذاره، تو شهرهای خودشون دیگه اربعین نمیتونن ساکت بشن، همه میزنن توی راه و چند قدمی برمیدارن. ببینید این زیباست، اینو باید ادامه داد. میگه من نمیتونم بشینم همینجوری، میخوام یه زحمتی بیفتم برای امام رضا. این خیلی قشنگه، من میخوام یه زحمت بیفتم. موکبدارای اربعین فلسفه این همه خرج کردنشون چیه؟ میگه امام حسین میخوام زحمت بیفتم برات. مصاحبه میکنن با اربعینی ها، چی میگن؟ برای چی پیاده روی میکنی؟ خب با ماشین برو. پیاده زیارت اربعین حتما نگفتن که باید پیاده بری. شما که میدونید اربعین زیارتش علامت مؤمنه، پیاده رویشو دیگه نگفتن که. پیاده روی کلن ثواب داره، همیشه ثواب داره برای زیارت ابا عبدالله الحسین. پس چرا مردم اینقدر اصرار دارن اربعین پیاده روی کنن؟ از عراقی ها بپرسی میگن برای مواسات با زینب. زینب کبری سلام الله علیها تو این راه زحمت افتاده، ما هم میخواییم زحمت بیفتیم. آقا آدم برای نعمت زحمت میفته، چه وعده نعمت به آدم بدن، چه خود نعمت رو به ما بدن، باید براش زحمت بیفتیم. من به عنوان یک طلبه شاهد، به عنوان یک عزادار کوچک امام حسین که عمر خودم شاهد فرهنگ جامعه همون بودم، مثل هر کدوم از شما که شاهد هستی میبینید اوضاع رو، بنده به تحلیل خودم فکر میکنم ما اونقدری که باید برای محبت امام حسین به زحمت بیفتیم، اونقدر به زحمت نمیفتیم. بیشتر بهره برداری میکنیم. مثل کسی که کشاورزی نکنه، کشاورز نباشه، باران بیاد میگه به بچه هوای خوبی و رد میشه میره. به بچه هوای خوبی، این باران آغاز مثلا یک ماجرای مفصلی است به نام کشت و زرع و حالا خیلی زحمت‌های دیگه. ما تا به نعمت رسیدیم باید شروع کنیم به زحمت کشیدن. حالا در زمینه‌های مختلف هم همینجوره. نعمت جوانی زحمت‌های خاص خودشو داره. نعمت خانواده داشتن زحمت‌های خاص خودشو داره. نعمت مادر شدن چه لذتی داره؟ زحمت‌های خاص خودشو داره. نعمت شغل پیدا کردن زحمت‌های خاص خودشو داره. بعضی تا یه جای استخدام میشن تنبلی رو شروع میکنن، دیگه کار نمیکنن، میگه من که دیگه استخدام شدم پدرشو در میارم، صاحب کار اگر بخواد بیاد منو بیرونم بکنه، حداقلی کار میکنم. این روحیه رو بهش میگن روحیه غیر شاکرانه. خداوند متعال در آیه کریمه قرآن آمار میده، میفرماید و قلیل من عبادی الشکور، کمن که بندگان ما، کمن بندگان من که شکور باشن. من به عنوان یه روزه خون که خودم هیچ وقت زحمت نمیافتم برای امام حسین، خودم هیچ وقت زحمت نمیدم، هیچ زحمتی نکشیدم، خود من مقصرتر از همه آشنایان ابا عبدالله الحسین، حالا عاشقان ابا عبدالله الحسین، خودم با اونها مقایسه نمی کنم، شأن اونها اجل از اینی که من خودم با اونها مقایسه کنم، آشنا که هستیم. من شهادت میدم که ماها اکثرا قلیل من عبادی الشکور جزو اون بندگان قلیلی که شکر میگذارن نعمت حسین را نیستیم. مثلا چیکار کنیم؟ ما یه روزه هفتگی بگیرید، یه روزه خونگی بگیرید، یه روزه محلی داشته باشید، یه زحمتی ببین، بالاخره میدونی باید یه کاری، یه حرکتی کرد، اینا برکت داره. من یک مثالی برای شما بزنم، ببینید بحث اینه، آدم نعمتی دریافت کرد، متناسب نعمت باید زحمت بکشه، زحمت در مقام تشکر، زحمت در مقام حفظ نعمت، زحمت در مقام تقویت و بهره برداری از اون نعمت، زحمت در جهت بهره رسانی از اون نعمت به دیگران، مثل زکات العلم نشرو، شما چیزی یاد گرفتید، حالا باید به زحمت بیفتید، زحمت نشر اون علم رو باید تحمل کنید. هر نعمتی زحمات مخصوص به خودشو داره. بزرگترین نعمت ما، نعمت محبت اهل بیت علیهم السلام، به ویژه نعمت محبت ابا عبدالله الحسین هست. مردم بیاید برای نعمت محبت امام حسین به زحمت بیفتیم، و الا خلاف ادب است، و الا جزو بندگان شکور خدا نیستیم. خیلی از اوقات این بی اعتنایی به نعمت بسیار بسیار با عظمت محبت ابا عبدالله الحسین در میان ما دیده میشه. یه مثال بزنم، من یادم هست اون زمانی که شوروی فرو پاشید و کشورها مستقل شدن، خب یه کشوری در شمال کشور ما شکل گرفت که البته جزئی از این سرزمین مادری یعنی ایران است، به نام آذربایجان. خب توی حکومت کمونیستی شوروی عزاداری که چه عرض بکنم، کل دین و دینداری، مسجد و همه امور معنوی تعطیل بود. این مردم آزاد شدن و به معنویت و از طرفی به آزادی رو آوردن. چه گذشت بر این مردم من نمیدونم، البته میدونم چون اون زمان ارتباط داشتم به نوعی با جوانهایی که از آذربایجان می اومدن ایران. چه گذشت نمیدونم یا کاری ندارم، که کار به جایی رسید این مردم تماما مرید و عاشق ابا عبدالله الحسین علیه السلام، الان عزاداری امام حسین اونجا ممنوعه، اکثرا ممنوعه، مگر تو محرم سفری که دیگه از دستشون در میره. برای دانش آموزها چند سال پیش قانون گذاشتن هیچ دانش آموزی حق شرکت تو مجالس عزاداری امام حسین رو نداره. بعد روز عاشورا دانش آموزا رو میبرن کنار دریا به تفریحات بپردازن، و چه میکنه دولت اونجا برای اینکه مردم عزاداری نکنن؟ کاری ندارم، میخوام بگم ما کوتاهی کردیم در قدردانی از نعمت محبت ابا عبدالله الحسین در این خطه شریف که همه ظرفیت عاشقی برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام دارن. واقعا همین الان در آذربایجان کشور خود ما بهترین عزاداری ها برای ابا عبدالله الحسین رخ میده، عاشقانه ترین نوحه ها، حماسی ترین دسته های عزاداری. شما توی تبریز و توی اردبیل و توی این محیط های آذری زبان ما میبینید و چقدر زیباست. انصافا اگر مقایسه کنید دسته های عزاداری رو، حماسی ترین دسته های عزاداری در خطه آذربایجان ماست، ولی اهتمام نکردیم به تقویت بنیه محبت حسین علیه السلام و عزاداری ابا عبدالله الحسین در میان اون مردم. اگه این کارو کرده بودیم الان ما با یک دولت معوج روبرو نبودیم. خود ما هرچی داریم از امام حسینه، اینو حضرت امام فرمود. اونجا هم زمینه ابا عبدالله الحسین علیه السلام زمینه عشق به امام حسین، زمینه عزاداری ابا عبدالله الحسین بسیار بالاست. تک تک عزاداران ابا عبدالله الحسین در آذربایجان، تک تک حیات، تک تک روزخونها، تک تک ابیات عاشقانه و حماسی که به زبان آذری برای امام حسین گفته شده، اینا باید همه برای خودشون یک احساس رسالتی بکنن، یک زحمتی بیفتن برای انتقال این فرهنگ عزاداری به اون خطه غریب و جدا افتاده از موطن اصلی خودش. ما سرمایه جز امام حسین نداریم. الان اگر شما میبینید تو اون کشور مشکلاتی هست و تازه اخیراً صهیونیستا تمایل پیدا کردن از طریق این کشور مشکل برای دیگران ایجاد کنن، به خاطر اینکه ما کمکاری کردیم. ما بزرگترین سرمایه رو داریم، امام حسین، اونجوری که باید نپرداختیم دیگه. من سربسته عرض میکنم، مثلا اینجوری نبود که تا یک کشوری از زیر ستم کمونیستا آزاد بشه بگیم یا حسین، حسینی کنیم این فضا رو با اون همه زمینه و ظرفیت. الان داریم چوبشو میخوریم دیگه، همون حداقل عزاداری رو هم ممنوع میکنن، تازه میخوان زحمت برای دیگران هم ایجاد کنن. هنوز دیر نشده، هنوز ما هیچ سرمایه دیگری جز حسین نداریم. آقا عزاداری ابا عبدالله الحسین علیه السلام چیزی نیست که آدم زیاد باشه براش خون بده، کمه. اقامه عزای ابا عبدالله الحسین به هر زحمتی قدردانی از این نعمت بزرگه. این نعمت چرا بزرگه؟ چون خود امام حسین براش خون داده. این نعمت بی خودی نشده، این همه مؤثر، این همه قیمتی، این همه سعادت بخش برای ملت ها، این همه حفظ کننده 1400 سال برای دین، بی خودی به اینجا نرسیده. این نعمت قربانی داده حسین. راه حل فرهنگی ملت آذربایجان چیه؟ همون راه حل فرهنگی که برای نجات ما بوده. چیز بیشتری الان ما باید گفتگو کنیم با هم. ما چی داریم غیر از حسین؟ ما دفاع مقدسمون رو جز با حسین علیه السلام مگه به پیروزی رسوندیم؟ ما انقلابمون رو جز با حسین علیه السلام مگه به پیروزی رسوندیم؟ اونا هم فهمیدن اول میخوان عزاداری رو قلب عقم کنن و نتونستن. جالب اینه که نتونستن. هر ملتی میخواد نجات پیدا بکنه، اصلا جهان بخواد نجات پیدا کنه، جز با ابا عبدالله الحسین علیه السلام نیست. ولی میدونید رفقا، ما یه فرهنگی رو نداریم، اونم این که بعضی همون زحمت میفتیم برای حسین علیه السلام. امام جمعه محترم فرمودن ده ها موکب در راه مردم درست کردن برای همین مسیری که شما فردا میایید. این موکب درست کردن اینا زحمت دیگه. ببین ما باید زحمت بیفتیم برای حسین، هر سال این کارو بکنید، یه نظری، یه نیتی بگید یا ابا عبدالله میخوام برات زحمت بیفتم. ببین زندگی چقدر متحول میشه. باید برای حسین زحمت کشید. خیلی حسین زحمت ما را کشیده است، رها نکنیم. چرا فرمودن اگر کسی داره سالی دوبار باید کربلا بره، اگه کسی نداره سالی یه بار رو حتما باید بره. آقا خب نداره چجوری بره؟ خب لابد باید قرض کنه دیگه، لابد باید از قضاش بزنه دیگه، لابد باید از نیازهای ضروریش بزنه. فرمود فقرا لااقل سالی یه بار برن، که حالا امیدواریم این راه اربعین باز بشه و میلیون ها نفر به این زیارت اربعین بدون هزینه سنگین بتونن برن و میلیون ها نفر. ما صدها هزار نفر در این راه کشته دادیم. مردم عراق صدها هزار نفر در راه آزادی عزاداری کشته دادن، شهید دادن. مردم ایران و عراق این نعمت اربعین رو ارزون گیر نیاوردن که ارزون از دست بدن. باور کنید صدها هزار نفر ما و مردم عراق کشته دادیم و شهید دادیم در راه آزادی کربلا. صدها حضرت آیت الله فقط در عراق اعدام شدند برای آزادی کربلا، برای مبارزه با ظلمی که کربلا رو محصور و محدود کرده بود، که حدود 20-25 نفر آیات برجسته هستند. اینقدر هنوز عراق به اونجا نرسیده که یه آرامشی پیدا کنه، برگرده این تاریخش رو یه بازخوانی بکنه و شما شکوه شهیدان عراق رو برید ببینید. چه شهیدان غریب و مظلومی. اینکه شما الان میبینید 16 میلیون نفر در عراق خدا بهشون توفیق این اربعین و باشکوه رو میده، خون دادن در این راه، و الا خدا به این سادگی توفیقات با عظمت نمیده. ما هم در راه کربلا خون دادیم. الان یادواره شهدا برگزار میشه، اینا همه شهدای راه کربلا. همین الان شما داشتید شعار میدادید این گل پرپر از کجا آمده؟ از سفر کربلا آمده. ببینید چقدر خیلی روشن، شاهد از غیب رسید در محضر یک شهید والا مقام هستیم. چقدر از شهدا همینجا مدفون هستن، چقدر سرداران شهید. من یادم هست مجلس دیگری رو برای برخی از این سرداران بزرگوار که مال همین خطه بودن خدمت شما رسیدم سالها قبل. ما برای امام حسین باید زحمت بیفتیم. عرض بنده چیکار باید بکنیم؟ حالا نمیدونم دیگه، حالا شما خودتون بهتر تشخیص میدید. هر کسی تو زندگیش بین خودش و خدا در پایان این دو ماه محرم و سفر یه عهدی ببنده که خدایا من میخوام برای امام حسین یه زحمتی بیفتم. بارها من این کلیپ رو دیدم از اون خانواده عراقی که 4 بچه‌شو در نصب موکب برق گرفت، هر 4 بچه‌شو از دست داد. با چه انرژی تا آخر اربعین خدمت میکرد به زائرا. آقا جون تو بشین کنار دیگه. میگم من اون 4 بچه‌مو برای حسین دادم، برای موکب امام حسین دادم، حالا موکب رو راه انداختم بشینم کنار فدای سر امام حسین. البته خدا از هر کسی قربانی قبول نمی کنه ها به این سادگی. کدام مادر شهید، کدام پدر شهیدی بود که نگفت این شهید من برای حسین، برای زینب حسین، فدای سر زینب حسین؟ کدام خانواده شهیدی بود که اینو نگفت؟ ما باید به زحمت بیفتیم برای این نعمت. اگر نعمتی به دستمون رسید باید به خاطرش زحمت بیفتیم. مثلا یک کسی آدم با استعدادیه، نخبه است مثلا از نظر علمی، هوش حالا شناختی او خیلی برجسته است، اگه زحمت نیفته هیچی نمیشه. حالا که شما با استعدادی باید با زحمت درس بخونی، با زحمت اون درس تو در خدمت جامعه قرار بدی، با زحمت به نشر علمت بپردازی. حالا هیچی آدم نداشته باشه زحمت نکشه، اون یه حرفی، اونم صحیح نیست. ولی اگر کسی نعمتی به دستش رسید متناسب با اون نعمت باید زحمت بیفته. شما چه نعمتی بالاتر از حسین دارید؟ این پیاده روی که به سمت حرم امام رضا علیه السلام صورت میگیره، شنیدم امروز یا دیروز تولیت محترم آستان قدس رضوی اومدم تو کسانی که پیاده روی میکنن، این پیاده روی ها خودشون رو به زحمت میندازن. برای چی؟ میخوان قدر نعمت امام رضا علیه آلاف و تحییت و سنا رو بدونن، یه ذره قدردانی کنن. طرف اومد با پای پیاده به سمت امام باقر علیه السلام، دیگه وقتی رسید به زیارت خود امام باقر علیه السلام در زمان حیات امام، طرحی بود که خودش به ذهنش رسیده بود، پاش زخمی و حالا پر آبله به تعبیر ما، اومد پیش امام گفت آقا ببین پاهامو، اینا همش به عشق توه ها. آقا فرمود شکایت نکن، یعنی نگو ببین پاهامو، اصلا حرفشو نزن. یعنی خیلی طبیعیه، یعنی کاری نکردی برای عشقت زحمت افتادی. امام باقر علیه السلام تحویلش گرفت، اما چی از این بالاتر که آدم با همون کسی که دوست داره محشور میشه و تو خواستی محبت تو اثبات کنی، زحمت افتادی دیگه، از زحمتت حرف نزن دیگه. چقدر قشنگه. اگر ماها هر کدوممون، اگر مسئولان هر کدومشون عهد با خدا ببندن که خدایا من میخوام برای این بالاترین نعمت، لتسألن یومئذن عن النعیم، نعمت محبت و ولایت، یه زحمتی بیفتم روز قیامت از من سوال کردی یه جوابی بتونم بدم. تازه ما هرچی هم به زحمت بیفتیم هیچی نیست، هیچی نیست. اگه تیکه تیکه بشیم در راه ابا عبدالله الحسین، تازه اون لحظه‌ای که داریم تیکه تیکه میشیم میفهمیم هیچی نیست. الان که نمیفهمیم که، اون زمان در اوج شکوه تقرب باشیم تازه اون زمان میفهمیم مثلا قابل امام حسین رو نداره، اصلا حرفشو نزن. ولی یه زحمتی باید بیفتیم، نجات ما با این زحمته. اگر نخواهیم برای نعمت زحمت بکشیم، نعمت ظهور ممکنه عقب بیفته. بنی اسرائیل عبرتن برای شیعیان، برای مؤمنین. اینو امام صادق علیه السلام میفرماد. فرمود قصه بنی اسرائیل رو نگاه کنید. بنی اسرائیل بالاترین نعمات بهشون رسید، حاضر نشدن زحمت بیفتن. چقدر جالب. دشمناشون رو خدا در یه دونه رودخانه که نه، دریای نیل باید گفت، که شاید بزرگترین رود جهان باشه که از توش کشتی‌های بزرگ رد میشن، حتما خبر دارید دیگه. خب در دریای نیل دشمنانشون در جا غرق شدن و نابود شدن. منجیشون که آمد حضرت موسی بن عمران که اینا رو نجات داد، دعاشون برای منجی مستجاب که شد، چند صد سال زودتر این نجات رخ داد و دیگه از آسمان براشون قضا میبارید و چشمه هر جا اراده میکردن بالاخره آب میریخت و مینوشیدند و نعمات براشون تموم شد. خب حالا زحمت باید بیفتن، نوبت جنگ شد، رسیدن به بیت المقدس، بعد بنا شد بجنگن، بیت المقدس رو که خانه اونها بود از دست دشمنان در بیارن. گفتن یا موسی، دیگه افتادن به تنپروری، ما دیگه به زحمت نمیفتیم، شما و خدای خودت برید بجنگید، ما دیگه ببخشید دیگه هستیم ما اینجا خدمت شما. تا وقتی که دشمنان ما در اون شهر هستن ما اونجا نمیریم. میدونید خدا چی کار کرد با قوم بنی اسرائیل؟ ده ها سال این قوم آواره شدن، حرکت میکردن صبح میدیدن سر جاشونه. ده ها سال که تمام کسانی که تنبلی کرده بودن، حاضر نشدن به زحمت جهاد بیفتن، تا تمام اونها مردن، بعد نجات پیدا کردن، سرگردان شدن. حضرت موسی بن عمران هم باهاشون بود، مذمتشون میکرد. سرگردان شدن برای چی؟ برای اینکه نخواستن متناسبه با اون نعمتی که خدا به اونها داده زحمت بیفتن. گفتن ما زحمت جهاد کردن نمیخوایم تحمل کنیم. خب پس نمیخواید تحمل کنیم، سرگردون بشید. تا تمام اونها مردن، نمیتونستن از بیابان نجات پیدا کنن. آه خدا نعمت داد، متناسبش باید زحمت بیفتید. در همین انقلاب ما هم همین طور بود. بعضیا تا نعمت انقلاب و استقلال و نعمت آزادی رو دیدن، اول خواستن زحمت ها رو حذف کنن، اول رفتن سراغ دفاع مقدس اینو حذفش کنن، سراغ مبارزه با استکبار اونو حذفش کنن، سراغ زحمت افتادن برای پشتیبانی کردن از نیروهای مقاومت و ملتهای مظلوم اونو حذفش کنن. شدن مثل قوم بنی اسرائیل که بعد از نجات دنبال زحمت نبودن. کیا جور بقیه رو کشیدن؟ شهدای مدافع حرم مثلا به عنوان نمونه برجسته، وایسادن پای کار. سردار سلیمانی وایساد پای کار، جور همه رو کشیدن اینا. ما اینجا آسوده بودیم، اینا رفتن برای نجات مستضعفین. خدا شاهده اگر اینا نمی رفتن معلوم نبود الان چه بلاهایی سر ما می اومد. بلای مستقیمش همون دواعش بودن. خدا نعمت آزادی استقلال بهت داده، خب باید زحمت بیفتی. الان شوخی نداره خدا. باید زحمت بیفتیم تا مردم عالم نجات پیدا کنن. تا نعمت گرفتی بشینی لم بدی و بگی نه دیگه دوره آسایش ماست. حضرت زهرا سلام الله علیها به مردم مدینه این که قیام نمی کردن برای حق او فرمود چی شد؟ به آسایش رسیدید با دین پیغمبر پدر من؟ بعد دیگه خوشی الان زده زیر دلتون، بلند نمیشید حرکت کنید؟ شما از این وضعیت خون جگر خواهید خورد، شما سود نخواهید کرد، در آرامش نخواهید بود. یه روزی رسید در واقعه حره، تو این مدینه سرها بریده شد. 700 نفر از صحابه و تابعین سرشون بریده شد، افتادن تو کوچه ها و زنهاشون تجاوز، بچه هاشون. وضعی یزید برای مردم مدینه درست کرد. حضرت زهرا سلام الله علیها همین حرف رو به اونا میزد، میفرمود چی شد؟ این نعمت پیامبر، نعمت دین خدا، نعمت عزتی که بهش رسیدید از پدر من گرفتید، حالا دیگه خوشی زده زیر دلتون، نمیخواد زحمت دیگه بکشید، بلند شید حق منو دفاع کنید. چه شد ماجرای مدینه؟ به کجا رسید؟ نعمت دریافت کردید فداتون بشم، به تناسبش یه زحمتی باید بکشید. نمیخواد حالا زیادم زحمت بیفتید، یه مقداری زحمت، مخصوصا نعمت ولایت اهل بیت عصمت و طهارت. زیاد بریم زیارت امام رضا علیه السلام، زحمت بیفتیم گاهی برای این زیارت، از سر سیری زیارت نریم، برای خودمون وظیفه کنیم. آه بعضی وقتا نداریم بریم، بعضی وقتا سختمون میشه، ابی نداره با سختی بریم. بعضیا از اینجا اتوبوس سوار شدن رفتن، من میشناسم، رفته زیارت کرده، سلام داده، گریه کرده، اتوبوس نشسته برگشته، به نتایجی رسیدن. من میخوام قصه برای شما نقل کنم، قصه زیاده از اینجور خاطره ها برای کسانی که به نتایجی رسیدن. بله شما امام رضا رو فداتون بشم، همه تون دوست دارید، من فدای همه عاشقای امام رضا. بله زیارت از دورم ثواب داره، به تو از دور سلام در جای خودش باید باشه نسبت به ابا عبدالله الحسین، ولی گاهی هم خودمون آدم زحمت بندازه. این زحمت رو شما پای نعمت یادتون نره. اولیاء خدا هم زحمت افتادن، فداش بشم امام رضا علیه السلام، نعمت عزت او در مدینه این گونه بود. برگشت به مأمون ملعون گفت مأمون من نیاز به حکومت تو ندارم، تو مدینه بر استر خودم بر مرکب خودم نشستم، دست خطی بنویسم در شرق و غرب عالم اطاعت میشه، اینقدر نفوذ دارم. حضرت امام رضا علیه السلام خیلی عزتمند بود، خیلی راحت سرپرستی میکرد شیعیان رو در همه جهان. دوستانش میومدن میگفتن آقا امام رضا، هارون به تازگی پدر شما امام موسی بن جعفر علیه السلام رو شهید کرده، شما یکمی احتیاط کنید. امام رضا علیه السلام میفرمود همون جور که رسول خدا فرمود اگر ابو لهب یه مو از سر من کم کرد من پیامبر شما نیستم، منم به شما میگم اگر هارون تونست یه مو از سر من کم بکنه من امام شما نیستم. خیالتون راحت باشه، نترسید. امام رضا خیلی موقعیتش نسبت به دیگر امامان ما در اثر زحمات امامان قبل موقعیت خاصی بود. خود امام رضا فداش بشم افتاد به زحمت. اولین زحمت او زحمت تبعید بود که به اسم ولایت عهدی و اینا براشن امام رضا رو بردن. بعد امام رضا میخواد به مردم بگه مردم من خوشم نیست دارم میرم. صحنه خداحافظی امام رضا با قبر پیغمبر اکرم با مسجع نورانی رسول خدا رو ببینید. هی خداحافظی میکرد میومد دم در، بر میگشت رو به قبر مطهر پیغمبر، انقدر گریه میکرد، نوشتن مانند کودکی که دوباره برگرده به آغوش مادر دوباره بر میگشت. مکرر این تکرار شد. شکنجه ای شد امام رضا وقتی که میخواست از مدینه خارج بشه، و بعد شکنجه های بیشتر اون محدودیت هایی که داشت تا رسید به اون انگور مسموم زهراگین که آقا امام رضا علیه السلام رو آنچنان مسموم کرد، آنچنان جگر حضرت رو پاره پاره کرد. در غربت مظلومانه به شهادت رسید. اولیاء خدا خودشون بیشتر از همه ماها به زحمت افتادن. ائمه خدا چرا این مسموم شدن رو غالبا قبول کردن؟ برای اینکه اون لحظه های آخر اگر مقاومت میکردن، بعضی هاشون که امکان مقاومت داشتن، خب با شمشیر به شهادت میرسیدن. بعد با شمشیر اگر به شهادت میرسیدن در روایات نوشته چی میشد؟ خب چهار تا شیعه بلند میشدن قیام میکردن برای انتقام گرفتن، نوبت به شما بچه های اونها نمیرسید. اهل بیت جام زهر نوشیدن، گوشه حجره غریبانه به خود پیچیدند، و اما گفتن این شیعیان ما بگذارید فعلا به سلامت سپری کنن بچه هاشون، بلکه قدرت پیدا بکنن بیان ما رو کمکمون کنن. ما بچه های همون هایی هستیم که اهل بیت دنبال حفظ ما بودن که به مسموم شدن تن دادن، ما بچه های همون ها هستیم. ای خدا به ما توفیق بده ما برای امام رضا به زحمت بیفتیم، ما برای امام حسین امام رضا به زحمت بیفتیم. ای خدا به ما توفیق بده ما برای مادر گرامی امام رضا حضرت زهرا اطهر یکمی به زحمت بیفتیم، ما برای امیرالمؤمنین غریب یکمی به زحمت بیفتیم. دیدید خانوم ها چی کار کردن در تشییع پیکر امام رضا علیه السلام؟ اومدن مهریه هاشون رو به شوهراشون بخشیدن، شوهراشون نمیگذاشتن اون منطقه نوغان، اجازه نمیدادن، گفتن آقا مهریه های ما حلال. اومدن دسته های گل آوردن، اینقدر گل باران کردن بدن غریب آقا امام رضا علیه السلام و فرزند پیغمبر رو در این گوشه غربت، از غربت بیرون آوردن، قوغایی به پا کردن. ما نسل اوناییم، اینایی که دور حرم پروانسان میچرخن. یه زحمتی افتادن. چه زحمتی؟ یه تشییع با شکوهی صورت گرفت. الحمدلله امام رضا فداتون بشم، خودتون به ما یاد دادید، برای هر مصیبتی گریه کردید یاد حسین ما بکن. خیلی از شما شاید امشب آخرین روزتون باشه، دیگه تمام شد ماه سفر. امام حسین ما امسال به زحمت افتادیم برات یا نه؟ این قلیل زحماتی از ما اگر سرزده قبول کن آقا. بله خانوم های نوغان آمدن تشییع با شکوه، همه گلباران کردن بدن امام رضا رو، فدای اون بدنی که تیر باران روی زمین افتاده بود. و فدای اون بدنی که تیر باران روی دست برادرها تو مدینه بود. چه بدنها دیدن اهل بیت. اینجا خانومهای نوغان رو کسی تازیانه نزد، اما خانومهایی که دور گودی قتلگاه جمع شده بودن با کعبه نی و تازیانه، اونها رو جدا کردن از حسین. فدای اون اسیرانی که به زحمت افتادن. دو ماه شما دارید گریه میکنید، عزاداری میکنید، هر جا میرید مجلس روزه بهتون احترام میگذارن، اما اهل بیت حسین، امام باقر میفرماد هر موقع بچه ها گریه میکردن با چوب نیزه به سرشون میزدن و ساکتشون میکردن. عزاداران حسین اهل بیت حسین رو در خرابه جا میدادن، در معرض دیدگان نامحرم ها و نامرده ها می اومدن از کنار خرابه عبور کنن، اینقدر زخم زبان به بچه های حسین می زدن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.